ای سوی چشمانم
روشنی
نشاط
امید
مهربانی
صداقت
عیسی افق بی انتها
و خالق بهترین ها را
ببین
در آن سوی چشمها.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز سلام، شبتون بخیر. به برنامه آن سوی چشم‌های شبکه رادیویی معارف خوش آمدید. در این شب بسیار خوب پاییزی در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی کنید. اما در هفته وحدت قرار داریم و آروم آروم داریم نزدیک میشیم به سال روز میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این مناسبت فرخنده رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و ازتون تقاضا میکنم در برنامه دیگری از آن سوی چشم‌ها با ما همراه باشید و تا ساعت حدوداً 23:55 دقیقه ما رو همراهی کنید. 30553 و 329-10-552 با پیش شماره 025 رو هم فراموش نکنید و از این دو طریق با ما به صورت تلفنی و پیامکی در ارتباط باشید و صحبت‌های خودتون رو با ما مطرح کنید. اما در برنامه امشب این بخش‌ها تقدیم شما خواهد شد. بخش گزارشی و معرفی یک نابینای موفق. نگاهی به آخرین خبرهای نابینایان با امیر سرمدی. نکاتی پیرامون خط بریل همراه با اشکان آذرماسی. احکام نابینایان و بیان حجت الاسلام ابراهیمی. بخش روایی و اجرای سرکار خانم بقالی زاده. یک کتاب دسترس پذیر و معرفی اون توسط سرکار خانم میر جمالی. قرار قرآنی برنامه آن سوی چشم‌ها قرائت یک صفحه از قرآن کریم. انعکاس پیامک ها و تلفن های پرمهر و محبت شما شنوندگان گرامی در برنامه و بخش کارشناسی همراه با موضوع محوری که به موقع خودش در موردش صحبت خواهد شد. وقتتون بخیر شنونده های عزیز. شما همچنان با آن سوی چشم‌ها همراه هستید از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. هفته گذشته تو بخش گزارشیمون با یک نابینا آشنا شدیم. این هفته می‌خوایم دومین بخش اون گزارش رو با هم بشنویم. اگر انشالله همراه ما باشید بیشتر با این فرد نابینای موفق آشنا میشید. بشنویم.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. من زهرا عابدینی هستم، 24 سالمه که از هنگام تولد با آسیب بینایی مواجه بودم. یکی از بزرگترین موفقیت‌هایی که خودم همواره بهش افتخار خواهم کرد به دلیل اینکه علاوه بر اینکه دغدغه شخصی من بوده و همیشه خودم باهاش روبرو بودم، اطرافیانم و دوستانم رو هم دیدم که چقدر با مشکلاتی مواجه بودن. این بوده که من پایان نامه خودم رو در حوزه حقوق نابینایان تحت عنوان الگوی مطلوب نظام حقوق حمایتی نابینایان نوشتم. در این پایان نامه من سعی کردم که با آسیب شناسی موانع و مشکلات پیش روی نابینایان در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی و معاهدات بین المللی یک سری الگوهایی رو هم برای اصلاح این روند در جامعه پیشنهاد بدم که به نظرم اجرایی شدنش خیلی میتونه کمک کنه. و موفقیت دیگری که در همین راستا وجود داشت این بود که بسیاری از اساتید و جامعه نسبت به وضعیت نابینایان آگاهی چندانی نداشتن، چه تا کنون کسی به این واضحی نتونسته بود و موقعیت نابینایان رو در جامعه شرح بده و به اونها آگاهی لازم رو بده.
بهار ابراهیمی کیا هستم، دوست خانم آبدینی. علت موفقیتش به نظر من پشتکار خیلی بالاییه که داره، در واقع یعنی برای هدفش واقعا تا اونجایی که راه داره تلاشش رو میکنه، چون بالاخره ایشون با داشتن حالا مشکل بینایی دسترسی به یه سری منابع برای درس خوندن براشون مشکله، کمون که اصلا با این حالا مشکلی که دارن کلن درس خوندن سخته. حالا من چندین بار هم شاهدش بودم هم همراهشون بودم که ایشون برای پیدا کردن یک کتاب باید چندین جا زنگ بزنن، چندین جا تماس بگیرن، برن حضوری و حالا جاهای دیگه که حالا آیا کتاب پیدا بشه آیا پیدا نشه. با این همه اصلا از این سختی ها که داره اصلا زده نمیشه، پاپس نمیکشه و برای هدفش و حالا اون جایگاهی که مد نظرشه واقعا نهایت تلاشش رو میکنه.
در ارتباط با علت موفقیت، خب هر کسی برای دستیابی به اهداف علاوه بر این که باید توکل کنه به خدا و هدف داشته باشه و پشتکار، اطرافیان نیز نقش مؤثر و مهمی رو به نظرم حتی مهمتر از خود فرد میتونن داشته باشن، چون محیط اطراف به نظرم در روحیات فرد که دنبال هدفش هست بسیار مؤثر خواهد بود. خوشبختانه من از ابتدای تولدم تا کنون خانوادم همواره همکار و همیار من بودن، در کنار من بودن. واقعا موقعیتم و جایگاهی که امروز دارم در زمینه تحصیلی و زندگی مدیون خانوادم هستند که هیچ وقت من رو به عنوان یک فردی که دارای یک نوع کمتوانی هست ندیدن و همیشه من رو توانمند دونستن و سعی بر این داشتن که استعداد و توانایی های من رو رشد و تکامل بدن از طریق حالا حمایت هایی که انجام می دادن. خیلی نقش مؤثری داشت خواهر و برادرم، مادر و پدرم و سایر اعضای خانواده.
آن سوی چشم ها،
برنامه برای دلهای روشن.
آن سوی چشم ها، برنامه برای نابینایان.
برنامه برای کسانی که هم می توانند ببینند و هم می توانند بشنوند.
جمعه شب ها ساعت 23،
رادیو معارف.
رادیو معارف،
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و هم راهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
اینجا شبکه سراسری رادیو معارف و برنامه‌ای که شما همکنون شنونده اون هستید، آن سوی چشم‌ها هست که تقدیم میشه به همه شما نابینایان عزیز و ارجمند. دوستان، هفته‌های گذشته ما موضوع مهم ازدواج رو در بین نابینایان پیگیری کردیم و بحث‌های مفصلی در این باره در همین برنامه صورت گرفت. امروز و به اتفاق کارشناس محترم برنامه انشاءالله موضوع مهم خانواده رو حتما پیگیری خواهیم کرد و در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای دکتر رضوانی، که همونطور که شما شنوندگان گرامی هم دیگه میشناسید ایشون رو، ایشون از جانبازان 8 سال دفاع مقدس و از کسانی هستند که از سن 15 سالگی در واقع نابینا شدند و به درجه رفیع جانبازی نائل اومدن. آقای دکتر رضوانی سلام بر شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه آن سوی چشم‌ها.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شنوندگان فهیم و بزرگوار آن سوی چشم‌ها. امیدواریم که آن چیزی که بر زبان بنده جاری میشه و شنوندگان عزیز میشنوند مورد مرضی خداوند تبارک و تعالی قرار بگیره ان شاء الله.
انشاءالله. خب آیه دکتر رضوانی، هم تو که خدمت شنوندگان گرامی هم عرض شد، ما قرار هستش که از این هفته انشاءالله موضوع مهم خانواده رو در بین نابینایان، اهمیت این مسئله مهم رو در بین نابینایان بررسی کنیم. از شما تقاضا میکنم که یک مقدمه ای رو داشته باشید تا انشاءالله در ادامه برنامه با سوالات هم خدمتون باشیم.
من تشکر میکنم از شما جناب چراغی، مجری توانمند این برنامه و تهیه کننده محترم، که این موضوعی رو که مطرح کردین بسیار حائز اهمیت هست، از این باب که نهاد خانواده یک نهاد بسیار مقدسی است. رشد، تربیت و بالندگی هر شخص درون خانواده تحقق پیدا میکنه و وقتی که این رشد و تربیت ملاک معیارهای اصلی خودش رو پیدا بکنه، ما مسائل و مشکلاتمون در جامعه به مراتب کمتر خواهد بود. لذا نهاد خانواده یک نهاد مقدسی است که آیات و روایات ما هم به این اهمیت ما رو توجه دادند. وقتی که یک نهادی این تقدسی رو ما بهش توجه باید پیدا بکنیم، تمامی اون آداب و رسومی که باعث تشکیل دهنده این خانواده میشه، بحث ازدواج رو که قبلا اشاره کردیم خدمت دوستان، و ماندگاری این خانواده هم حائز اهمیت هست که من و شما توجه داشته باشیم. آن چیزی که موجب استحکام مبانی خانواده میشه از دیدگاه خداوند تبارک و تعالی حائز اهمیت هست، و هر آنچه که تزلزل به وجود بیاره در روند استحکام بخشی به ارکان خانواده، این مورد غضب خداوند هست. این مسئله پس یک مسئله خیلی مهمی است که باید این رو بهش توجه بدیم عزیزان بزرگوار رو. ثوابهایی که ما میتونیم درون خانواده کسب بکنیم، جناب آقای چراغی، من روایات رو مرور میکردم، دیدم واقعیتش اینه که در جاهای دیگه بیرون از خانواده کمتر انسان میتونه این رشد و این بالندگی رو پیدا بکنه. منباب مثال عرض میکنم که از وجود نازنین پیامبر عظیم شأنمون داریم که حضرت فرمودن که نشستن مرد در کنار خانم، بشینن با هم صحبت بکنن، آقا اومده خونه، نشستن چایی هم میخورن، نوشیجان میکنن، این که با هم بشینن صحبت بکنن، احوال هم دیگه رو بپرسن، پیامبر عظیم شأن میفرماید که از اعتکاف در مسجد من پیامبر این ثواب بیشتری داره. این ثواب رو کجا میشه پیدا کرد؟ اگر من و شما بخوایم به یک سیر و سلوکی برسیم، خب تو نماز شب خوندن باید دنبالش بگردیم، تو عرض کنم که صدقه دادن دنبالش باید بگردیم، اینها هم خوبه، اما اینجا دیگه دم دست ما هاست. ببینید چقدر حائز اهمیت هست این تکریم خانواده، اهمیت دادن به امور خانواده. همچنین در روایت داریم که خانومی که یک لیوان آب دست همسرش بده، از یک سال نماز شب خواندن و روزه گرفتن ثواب بیشتری داره. یک لیوان آب دست همسر دادن، بزرگوارانی که با نابینایان عزیز ما زندگی میکنن که بعضن با توجه به مشکل جسمی که عزیزان معلول دارن، و معمولا خانم هایی که با افراد معلول و نابینا بالاخص زندگی میکنن، از یک ایثارگری والایی برخوردار هستن، میبینیم که این کارهایی که دارن انجام میدن چقدر ثواب رو برای خودشون جمع آوری میکنن. دین ما یک دین جامع و کاملی است که باید افتخار بکنیم به خودمون که این جایگاه رفیع خانواده رو ما باید بهش یک توجه ویژه‌ای داشته باشیم و نذاریم که خدا اینا کرده عواملی که امروزه میبینیم متاسفانه میخواد این جایگاه رو کمرنگ جلوه بده، مواظب باشیم، مواظب خانواده خودمون باشیم. که در یک فرمایش از مقام معظم رهبری هم اینجا عرض کنم، منباب تیمان و تبرک، که حضرت آقا در جلسه‌ای که با خانواده ها داشتن فرمودن که خانواده یک کلمه طیبه است که وقتی که این خانواده تشکیل شد، برکات خداوند از هر سو نازل میشه بر این خانواده. اهمیت جایگاه خانواده است. عزیزانی که تا به حال توجه نداشتن به این موارد، خلاصه تا دیر نشده انشالله آسین همت رو بالا بزنن و برای تشکیل خانواده اقدام بکنن که انشالله رضایت خداوند تبارک و تعالی در این مسئله مهم وجود داره.
خیلی ممنون، متشکرم از شما جناب دکتر رضوانی. حالا این موضوع در بین نابینایان قطعا جایگاه ویژه‌ای رو داره، نقش دوستان نابینای ما در محیط خانواده و اون چه که میتونه تأثیرگذار باشه از جانب این عزیزان در بین خانواده خودشون قابل بحث و بررسی است. من فکر میکنم که فرصت ما در این بخش به اتمام رسید. انشاءالله در بخش بعدی برنامه خدمت شما میرسیم و باز هم در مورد این موضوع با شما صحبت میکنیم. اما شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه آن سوی چشم ها هم میتونید از طریق شماره تلفن 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه که پیام کوتاه 30553 با ما ارتباط برقرار بکنید و راجع به موضوع برنامه نقطه نظرات خودتون رو مطرح کنید. خانواده های محترمی که در بین اعضای خانوادهشون عضو نابینا دارن، حالا خانوم نابینا هست، آقا نابینا هست، اصلا فرزند نابینا دارن حالا، و احساس میکنن که اثری که ایشون داره در خانواده، نقشی که ایشون داره در خانواده بسیار پررنگ هست، تأثیرگذار هست و خوبه که به عنوان یک تجربه اون رو برای مخاطبان ما عنوان بکنن، هم از طریق همین دوتا راه ارتباطی که خدمتتون عرض کردم با ما تماس بگیرن و این موارد رو مطرح کنند و همه شنوندگان هم بشنوند و استفاده بکنند. اینجا رادیو معارف و این برنامه آن سوی چشم ها.
عشق را گوهر ز کانی دیگر است،
عشق را گوهر ز کانی دیگر است،
مرغ عشق از آشیانی دیگر است،
مرغ عشق از آشیانی دیگر است،
کی کند عاشق نگاهی در جهان، کی کند عاشق نگاهی در جهان، زان که عاشق را جهانی دیگر است، زان که عاشق را جهانی دیگر است. در نیابد کس زبان عاشقان، در نیابد کس زبان عاشقان، زان که عاشق را زبانی دیگر است، زان که عاشق را زبانی دیگر است.
همچنان با افتخار از برنامه آن سوی چشم ها خدمتگزار شما نابینایان عزیز و شنوندگان بزرگوار رادیو معارف هستیم. همکنون و با اجرای سرکار خانم بقالی زاده یک داستانک رو میشنویم.
داستان معجزه. سارا دختر کوچکی بود که 7 سال بیشتر نداشت و برادر کوچکترش سخت بیمار بود. پدر سارا به مادرش می گفت فقط معجزه می تونه پسرمون رو نجات بده. سارا به اتاقش رفت و قلکش را از زیر تخت بیرون آورد و شکست. همه پولها بیرون ریخت. سارا امیدوار بود که بتواند برای برادرش معجزه بخرد. شروع به شمردن پولها کرد، اما همه آنها 550 تومان بیشتر نبود. با این وجود او همچنان امیدوار بود. فردای آن روز به بهانه بازی با بچه ها از خانه بیرون رفت و به داروخانه ای که چند کوچه بالاتر بود وارد شد. چند دقیقه جلوی پیشخوان ایستاد تا بالاخره داروساز گفت: چیه دخترم؟ مامانت کجاست؟ با کی اومدی؟ سارا گفت: آقای دکتر، داداشم خیلی مریضه. بابا میگه فقط معجزه میتونه خوبش کنه. میشه بگید قیمت معجزه چنده؟ با این پولهایی که من دارم میشه یه معجزه خرید؟ داروساز پولهایی را که دخترک روی پیشخوان گذاشته بود شمرد و گفت: دختر عزیزم، ما اینجا معجزه نداریم. سارا با گریه گفت: آقا خواهش میکنم، داداشم مریضه، بابام پول نداره براش معجزه بخره. مردی که گوشه داروخانه ایستاده بود و حرفها و اشکهای دخترک را میدید جلو آمد و گفت: دخترم، برادرت مریضیش چیه؟ سارا گفت: نمیدونم، اما دکترها به بابام گفتن یه چیزی توی سرشه. و بعد تمام سکه ها را به مرد داد. مرد گفت: ناراحت نباش دخترم، پولهای تو برای خریدن معجزه کافیه. اما میشه منو با پدر و برادرت آشنا کنی؟ سارا قبول کرد و با مرد به خانه رفت. پدر سارا در نگاه اول جا خورد، اما وقتی که کارت شناسایی مرد را دید و فهمید او جراح مغز و اعصاب است، لبخند زد و گفت: آقای دکتر، لطف کردید تشریف آوردید. حالا بفرمایید من باید چی کار کنم؟ پسرم خوب میشه؟ هزینه عملش چقدر میشه؟ دکتر گفت: فعلا برای این حرفها زوده. همین الان باید پسرتون رو ببریم بیمارستان و بستری کنیم. فردای همان روز برادر کوچک سارا در بیمارستان عمل شد و عمل جراحی موفقیت آمیز بود. غده از مغزش خارج شد و از مرگ حتمی نجات یافت. چند روز بعد پدر سارا که تا آن زمان جرأت نکرده بود راجع به هزینه عمل با دکتر صحبت کند و تمام این مدت دنبال تهیه پول بود، از دکتر پرسید: میشه بفرمایید پسرم کی مرخص میشه؟ دکتر گفت: همین امروز. بعد با نگرانی پرسید: لطفاً بفرمایید هزینه عملش چقدر میشه؟ دکتر با لبخند گفت: هزینه عمل این پسر خوب 550 تومان میشه که سارا خانوم قبلاً تمام و کمال پرداخت کرده. این هم برگه ترخیص. تا داستان بعدی، بدرود.
۳۲۹ ۱۰۵۵۲ با پیش شماره 025. این شماره تلفن برنامه ماست که شما تماس میگیرید، ابراز لطف میکنید و ما رو شرمنده میکنید. تعدادی از تلفن‌های شما عزیزان هم آماده است که الان با هم میشنویم.
با عرض سلام و شب بخیر، خواستم از برنامه تا تشکر کنم. اگه ممکنه در رابطه با احکام ویژه وضو و غسل نابینایان صحبت کنید. با کمال سپاس، نودهی هستم از خراسان شمالی.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشین. تشکر میکنم به خاطر برنامه آن سوی چشم ها که ویژه نابینایان هست و هم جای تشکر داره. خواستم چند نکته عرض کنم خدمتتون. یکی اینکه ساعت برنامه یکم ساعت غیر مناسبه بودی و خیلی دیر وقت، اگر زمانش تغییر میکرد خیلی بهتر بود. و یک نکته دیگه هست که توی این برنامه قسمت آموزش خط بریل احساس میکنم که مناسب نیست و میشه از زمان برنامه استفاده بهتری کرد. موفق باشین. ادامه بدید.
ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. @ آن سوی چشم ها.
ممنونم از همراهی شما شنونده های عزیز. چقدر خوبه که ما صدای شما رو میشنویم، به ما انرژی میده این تماس های شما، مردم عزیز سرزمین ایران، مخاطبان رادیو معارف و نابینایان عزیز و ارجمند. خب البته بین این تلفن هایی که شنیدیم به هر حال مطالباتی بود، ما به شما این اطمینان رو میدیم که تا اونجایی که بشه و برامون ممکن باشه اینها رو پیگیری بکنیم. به هر حال از همراهی شما سپاسگزارم و ان شاء الله باز هم منتظریم که شما با ما تماس بگیرید و حتی پیامک ارسال کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30553. از همراهی شما شنونده های عزیز برنامه آن سوی چشم ها سپاسگزارم. در بخش بعدی برنامه آقای امیر سرمدی برامون خبرهایی در حوزه نابینایان و معلولین خواهند گفت. با همین بخش رو میشنویم.
سلام میکنم به مخاطبان برنامه آن سوی چشم ها شبکه رادیویی معارف. با اینکه حدود دو هفته از روز جهانی ایمنی عصای سفید 15 اکتبر میگذره، اما همچنان اخبار در حواشی اتفاقات این رویداد سالانه برای نابینایان هست، از جمله مصاحبه ای که خبرگزاری فارس با سرکار خانم مریم حیدری از حافظان قرآن استان چهارمحال و بختیاری داشتن. خانم حیدری حافظ کل قرآن و از مربیان آموزش قرآن به نابینایان هستند، چندین مقام استانی و یک مقام نخست کشوری رو دارن. وقتی خبرنگار از ایشون میپرسه کدوم آیه از میان آیه های قرآن بیشتر به شما آرامش میده و احساس نزدیک باش میکنید، آیه 186 سوره بقره رو معرفی میکنه و میگه هر وقت یاد این آیه میافتم همه مشکلات در زندگی من کم رنگتر جلوه میکنه و با اونها راحت تر میتونم کنار بیام. همچنین انجمن نابینایان ایران نمایندگی کرمانشاه به همزمان با روز جهانی ایمنی عصای سفید از نخبگان نابینای این استان تقدیر کرده، از جمله از حافظان قرآن که در این بین حافظان کل قرآن و حافظان 20 جزء قرآن هم وجود داشتند. اما به مناسبت روز ایمنی عصای سفید، در واقع آقای دکتر علی خانی معاون فرهنگی اجتماعی دکتر جهانگیری بازدیدی داشتن از انجمن نابینایان ایران و در این بازدید تمامی مسائل و مشکلات نابینایان مورد بررسی قرار گرفته. ایشون گفته به دستور معاون اول رئیس جمهور در هر وزارتخونه قرار شده که یک نفر مسئول مستقیم پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان بشه و در واقع تو هر سطحی اگر مشکلی بود، در واقع علی خانی که معاون نظارت فرهنگ اجتماعی دکتر جهانگیری حسن این قول رو دادن که نمایندگانی رو بفرستن و حتی به صورت میدانی مشکلات مواد مختلف قانون حمایت از حقوق معلولان مورد بررسی قرار بگیره. و خبر آخر رو با دسترس پذیر شدن اپلیکیشن سیگنال برای نابینایان به پایان میرسونم که این اپلیکیشن علاوه بر اینکه برای نابینایان دسترس پذیر شده، امکانی رو فراهم کرده تا نابینایان بتونن به صورت غیر حضوری کد بورسی دریافت بکنن و بخش‌های مختلف این اپلیکیشن هم برای نابینایان مناسب سازی شده. انشالله هفته بعدم در خدمت شما خواهم بود با مروری بر آخرین اخبار حوزه معلولان و نابینایان.
آن سوی چشم ها، برنامه برای دلهای روشن.
آن سوی چشم ها، برنامه برای نابینایان.
برنامه برای کسانی که هم می توانند ببینند و هم می توانند بشنوند.
جمعه شب ها ساعت 23،
رادیو معارف.
رادیو معارف،
این صدا همیشه هر جا که باشی می تونه هم دل و هم راهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
خب میدونم که عزیزان و مخاطبان همیشگی آن سوی چشم ها منتظر قرار قرآنی برنامه هستند. امشب هم در این ساعت یک صفحه از قرآن کریم رو با هم میخونیم، اما در صفحه 18 قرآن کریم امشب با صدای قاری نابینا و بین المللی کشورمون حاج احمد دباغ آیات 113 تا 119 سوره مبارکه بقره رو با هم قرائت میکنیم. ثوابش رو هم هدیه میکنیم به روح مطهر نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. التماس دعا.